کنیم که به مقتضای فرصت البته به این مناسبت ها از ابعاد مختلف بپردازیم. البته با توجه به شرایط روز، مثلا چند روز پیش روز بزرگداشت شاعر بزرگ فارسی زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی بود، ما در این برنامه با آن توجه کردیم و بخش از آن مرتبط بود با افغانستان که بخشی از تلاش های شاعران افغانستان در رابطه با ترویج زبان فارسی که نماد آن فردوسی شاعر بزرگ فارسی زبان هست با او توجه کردیم.
سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. موشک یا علی، نخستین موشک کروز زمینی نیروی هوافضای سپاه. یکی از مؤثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد که توانایی ضربات سنگین و مهلک را دارند، موشک‌های کروز هستند که عمدتاً به دو دسته در یک نگاه کلی می‌توان گفت موشک کروز یا علی نخستین موشک کروز حملات زمینی است که توسط هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت‌های صنعتی در دو دهه اخیر گام‌های بزرگی در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای برداشته است. این پیشرفت‌ها برغم کارشکنی‌ها و دشمنی‌های غرب به سرکردگی آمریکا صورت گرفت. در سال 1382 جفت‌سازی گروه‌های ضد انقلاب در رسانه‌های غربی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای موجب حساسیت
امیدوار هستم که شنونده های عزیز برنامه نگاه روز را دنبال بکنن و ما را هم از نقطه نظرات و پیشنهادات خود و البته انتقادهایی که دارن آگاه بسازن. تشکر از شما خانم موسوی که این فرصت را در اختیار ما قرار دادین تا ما با شنونده های عزیز صحبت بکنیم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
هر جا هستین دوستان عزیز، انشالله که روز جمعه خوبی را شروع کرده باشین. برنامه شما و رادیو تقدیم حضورتان شد از رادیو دری و سپاسگزاریم از همراهیتان. همه شما را به خدای خوب مسپاریم تا هفته دیگر و برنامه دیگر. خداوندیارو نگهدارتان.
سنگینی داغی جانسوز بر قلب زمین زخم می زند. ملائک کوچه پس کوچه های مدینه را در پی مرد بی نظیری می گردند که محضر مبارکش منبع فیض آسمانی بود. اما چه سود که اینک خوشه های زهراگین کینه منصور قلب سپیدش را هزار پاره کرده است. و ستاره ها بگویید دیگر ماه صادقانهشان طلوع نخواهد کرد.
خدایا مدینه شده کربلا امشب، گرفته دل آسمان ها از امامم فدا شد امان از مدینه زداتم به جانم تب زهر کینه شهید و امام شهید و امام شهید و امام.
شبهای تیره عراق آرام بگیرید که دیگر مأمورین سیاه دل عباسی از دیوارهای خانه ولایت بالا نمی روند و جانشین خدا را از سجاده نماز با سر و پای برهنه و دربار جور نمی برند. بار دیگر امامی در سوگ پدر شهیدش می نشیند و لحظه های تلخ وداع آن دو بر شانه های تاریخ هجوم می آورد. ساریه های واپسین است.
مدینه کربلا شد، که مدینه کربلا شد، صادق آل علی امشب شد از زهر کین جان بر لب، صاحب از زمان سیاه پوشن از داغ رئیس مذهب، از داغ رئیس مذهب. یا شیخ العلم یا مولا، یا شیخ العلم یا مولا، یا شیخ العلم یا مولا، یا مولا امام صادق.
تمام فرزندان و نزدیکان امام صادق علیه السلام گرداگرد بسترش حلقه زدند. امام برای آخرین بار چشم می گشاید. تن رنجورش برای همراهی ملائک بیتاب است، اما زبانش برای گفتن آخرین وصیت پدرانه بیتاب تر. لب می گشاید و می فرماید: و شیعیان ما بگویید شفاعت ما به آنان که نماز را سبک میشمارند نخواهد رسید.
شفق رنگ چشمای ساز، لب لعل قرآن ناطق، قرآن ناطق، غزل خون و سرخ شدید.
لقبش صادق بود و تمام گفتار و احادیثش صادقانه. وقتی بزرگواری و صداقتش مثل آفتاب اول صبح می درخشید، حتی کور دلترین دشمن اهل بیت هم به سپیدی صفاتش گواهی می داد. وقتی چشمه علم و دانش جعفری به امان می جوشید، خواه مسلمان یا مجوس یا مسیحی از گردا گرد عالم و محضر درسش می شتافتند. رؤسای مذاهب در محضرش زانوی ادب می زدند و سرکشترین دشمنان خدا و مقام شامخ او اعتراف می کردند.
ساعت 6. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تأسف‌بار آبادان. واکنش طالبان به اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل. و افزایش تلفات طالبان در پنجشیر افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت تعدادی از شهروندان ایرانی در حادثه تاسف‌بار فرو ریختن یک ساختمان در شهر آبادان در ولایت خوزستان جنوب غرب ایران را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام با تسلیت این حادثه به مصیبت دیدگان و مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود. متن پیام و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عصر روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده در حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران با موضوع بررسی گزارش‌های هیئت‌های نظامی به آبادان و پیگیری آخرین اقدامات انجام شده قرائت شد، به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تأسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می‌دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل در این باره را مطالبه نمایم. به مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می‌کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای. یادآور می‌شود که روز دوشنبه بخشی از ساختمان 10 طبقه اداره تجاری متروپول در سرک امیری آبادان فرو ریخت. در این حادثه حداقل 19 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. به مناسبت گرامی داشت شهدای حملات تروریستی اخیر در افغانستان، مراسم تحت عنوان شهدای مسجد و مدرسه در مسجد فقیه سبزواری شهر مشهد با حضور جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی برگزار گردید. تلاش میکنیم با همکار ما بصیر احمد حسینزاده که به محل این مراسم رفته ارتباط برقرار کنیم و جزئیات بیشتر را جویا خواهیم شد. با محض ارتباط جزئیات بیشتر تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از 11 روز بازدید از افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل درباره حوادث اخیر گفت که این حملات سیستماتیک است و عناصر جنایت علیه بشریت را در خود دارند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ارزیابی ابتدایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از وضعیت در افغانستان، ریچارد بنت، از کارکردهای دولت طالبان در 9 ماه گذشته در مورد حقوق بشر راضی نیست. او میگوید افغانستان با چالش‌های قوی حقوق بشری روبروست و اداره حاکم در مسئولیت‌هایش در برابر شهروندان افغانستان چندان موفق نبوده. و او گفته است من از دولت طالبان می خواهم با چالش های حقوق بشری در برابر مردم اعتراف کنند، اما دولت طالبان به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی خود را متحد می داند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت طالبان، تاکید می کند برای حفاظت از شهروندان افغانستان و تامین امنیت بهتر تلاش خواهند کرد و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می خواهد در ارزیابی هایش واقعیت های عینی را انعکاس بدهد.
در گزارش های درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید وضعیت واقعی و واقعیت های عینی منعکس شود و همچنان ارزش های دینی و فرهنگی افغان ها مورد ارج قرار بگیرد.
جاوید آگاه بین الملل می گوید گزارش های آقای بنت نشان می دهد وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده است.
در 9 ماه گذشته اتفاقات در افغانستان متفق شده که مبین نقض حقوق بشر شمارده می شود. گزارش آقای بنت نشان می دهد که مردم افغانستان تا چه حد از حقوق بشرشان محروم هستند و این وضعیت واقعا نگران کننده است.
ریچارد بنت همچنان گفته است بهبودی اوضاع افغانستان بستگی به رفتار و عملکرد دولت طالبان خواهد داشت. یا اوضاع بشری بهتر می شود و یا هم محدودیت ها را دولت طالبان افزایش می دهد. نورالحق نسیمی آگاه بین الملل در این باره می گوید سازمان ملل جامعه جهانی در قبال افغانستان ناکام بوده و حالا این نگرانی ها هیچ فایده ای نخواهد داشت.
آن چیزی که تعهدات بین المللی ایجاب می کرد، آن چیزی که مسئولیت ماموریت جامعه جهانی در قبال افغانستان از سال 2001 از طریق شورای امنیت ملل متحد به تصویب رسیده بوده، اینها نه تنها به تعهدات خود احترام نگذاشتند، بلکه متاسفانه بنابر تغییر سیاست های خارجیشان نسبت به مسائل منطقوی و جهانی، به ویژه مسئله بازی های بزرگ در آسیای مرکزی و همی رقم ایجاد جبهه جدید در کشور اوکراین و مسائل تایوان، یک مقدار نه بلکه زیاد اینا در ارتباط به مردم ما شما، در ارتباط به سرنوشت کشور ما شما ناجوان مردانه برخورد کردند.
با این همه آقای بنید از احتمال بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم در آینده نزدیک امیدوار است، اما نبود اشتغال، فرصت‌ها برای مشارکت جوانان و زنان در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌ها برگشت و گذار، آزادی بیان، بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ناپدید شدن خبرنگاران و قضات را از نگرانی‌های دیگر می‌داند. به گفته او در صورت ادامه این موارد در گزارش کامل او که قرار است سپتامبر امسال به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد درج خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت در مورد حقوق زنان در افغانستان را بی‌مورد خواند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل سه شنبه پیش با صدور بیانیه خواستار عقب نشینی فوری طالبان از اقدامات محدود کننده حقوق زنان در افغانستان شدند. این بیانیه واکنش طالبان را به دنبال داشت. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به این بیانیه نگرانی های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغان را غیر واقعی خواند و مجدداً بر تعهد خود مبنی بر رعایت حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تاکید کرد. عزیزان شنونده، همان گونه که خدمت شما عرض کردم، به مناسبت گرامی داشت شهدای حملات تروریستی اخیر در افغانستان، مراسم تحت عنوان شهدای مسجد و مدرسه در مسجد فقیه سبزواری شهر مشهد با حضور جمع زیادی از مهاجرین افغانستانی برگزار گردید. همکنون ارتباط ما برقرار شده با بصیر احمد حسینزاده، همکار ما که به این مراسم رفته بود. آقای حسینزاده سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه همکاران و شنوندگان عزیز این بخش خبری رادیو دری. همونگونه که شما هم اشاره کردین، همزمان با سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، عصر امروز مراسمی با عنوان شهدای مسجد و مدرسه جهت گرامی داشت شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان در محل مسجد فقیه سبزواری مشهد با حضور جمع زیادی از شخصیت‌های دینی، سیاسی و عموم مهاجرین افغانستانی برگزار شد. در این مراسم شاعران و مرثیه سرایان سوک سروده های خوره به مناسبت ای ایام حزن و اندو و همچنین در جهت گرامی داشت شهدای حوادث اخیر افغانستان قرائت کردند. همچنین در این مراسم یک بیانیه منتشر شد از طرف ستاد بزرگداشت شهدای مسجد و مدرسه و از حملات خونین، به ویژه حملاتی که در مساجد و مکانهای آموزشی رخ میده، اظهار تعصب شد و از طالبان به عنوان حاکمان افغانستان ای درخواست شد تا جلوی حملات را بگیره و مسئولیت پذیر باشه در قبال حملاتی که از طرف گروه های تروریستی در افغانستان صورت میگیره. در بخش دیگه از این بیانیه تاکید شد که مشکل افغانستان به هیچ وجه راه حل نظامی نداره و به همه جناهای سیاسی و همچنین به حاکمیت افغانستان که در حال حاضر طالب هستند تاکید شد که تنها راه حل برون رفت افغانستان از مشکلات فعلی تشکیل یک حکومت فراگیر و یک ساختار فراگیر هست که همه اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی در او مشارکت داشته باشند. در بخش دیگه از این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تقدیر و تشکر شد که در طول 4 دهه گذشته میزبان جامعه مهاجر بودند. همچنان از تلاش های مذبوحانه و تفرق افکنانه که برخی از دشمنان دو ملت ایران و افغانستان در ماهای اخیر داشتن اشاره شد و ضمن محکومیت این تلاش های تفرق افکنانه از دو ملت ایران و افغانستان خواسته شد که بر مشترکات تکیه کنند و از تلاش هایی که دشمنان در جهت تفرقه و اختلاف میان دو ملت دارن پرهیز کنند. در ادامه این مراسم آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی از اساتید حوزه علمیه مشهد و از شخصیت‌های سیاسی دینی مهاجرین افغانستانی طی صحبت‌های به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با حوادث اخیر افغانستان پرداخت و همچنین الگوهای یک جامعه دینی از منظر فکری مکتب امام صادق علیه السلام مطرح کرد و در بخش دیگه از صحبت‌های خود ضمن اشاره به حوادث تروریستی اخیر در افغانستان گفت جای بسیار تأسف هست که با نام دین در مسجد انسان‌های بیگناه مورد حمله قرار می‌گیرند، در مکان‌های آموزشی اطفال و دانش آموزان مورد حمله قرار می‌گیرند و همه اینها با عنوان دین صورت می‌گیره. و آقای هاشمی اورزگانی هم در صحبت‌های خود از طالبان خواست که باید به مسئولیت خود در قبال حفظ امنیت مردم افغانستان تلاش کنند. این خلاصه بود از آنچه که در مراسم امروز گذشت. اگر پرسش خاصی دارین در خدمت شما هستم.
بسیار تشکر آقای حسین زاده، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
بسیار احمد حسین زاده بود همکار ما و گزارش بود پیرامون مراسم گرامی داشته از شهدای حملات تروریستی اخیر در افغانستان که در شهر مشهد مقدس برگزار شده بود. ادامه خبرها. تلفات طالبان در ولایت پنجشیر در نبرد با جبهه مقاومت ملی از 9 به 27 نفر افزایش یافت. برغم تصرف پنجشیر به دست نیروهای طالبان، نیروهای مخالف این گروه موسوم به جبهه ضد طالبان در این ولایت همچنان به نبرد ادامه می‌دهند. جبهه ضد طالبان دیروز در گزارشی از کشته شدن 9 تن از نیروهای طالبان در پنجشیر خبر داده بود. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان امروز شمار تلفات طالبان در ولایت پنجشیر را 27 نفر اعلام کرد. نظری در توییت نوشت که 3 ولسوالی در ولایت پنجشیر دیشب شاهد نبرد بین نیروهای طالبان و نیروهای ضد طالبان بود. مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان در مورد تلفات نیروهای این جبهه حرفی به میان نیاورد. طالبان نیز در مورد نبردهای دیروز پنجشیر سکوت کرده است. برخی دیگر از منابع آگاه در پنجشیر نیز درگیری در ولسوالی‌های شتل، انابه و روخه را تایید کردند. طالبان استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای نیروهای فرقه 207 الفاروق ممنوع کرد. به دستور طالبان نیروهای فرقه 207 الفاروق حق استفاده از تلفن‌های هوشمند را ندارند. بنابر این دستور نیروهای طالبان در صورت لزوم می‌توانند با کسب مجوز از فرماندهان از این گوشی‌ها استفاده کنند. پیش از این کادر رهبری طالبان بر ضرورت منع استفاده از گوشی‌های هوشمند برای نیروهای این گروه تاکید کرده بود. در دستورالعمل صادره به دلیل این تصمیم اشاره‌ای نشده است. ادامه خبرها. خطیب نماز جمعه تهران با تبریک 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست ها گفت اولین مزه تلخ شکست با پیروزی حزب الله لبنان در جان صهیونیست ها سرازیر و شاخ آمریکایی ها شکسته شد. مقاومت حزب الله لبنان 25 ماه مه 2000 میلادی رژیم صهیونیستی را پس از 18 سال مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان کرد. این روز در لبنان به نام عید مقاومت و آزادسازی لقب گرفته است. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری سالروز 22مین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر صهیونیست ها این روز مبارک را به سید حسن نصرالله فرمانده قهرمان مقاومت و همه مردم لبنان و جبهه مقاومت تبریک گفت. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد عربستان سعودی برای پیروزی افراد مد نظرش در انتخابات اخیر لبنان که از دست نشاندگان آمریکا بودند هزینه های سنگینی را متقبل شد، اما مردم لبنان علی‌رغم تحمل گرانی های سخت و آن همه تبلیغات و پول پاشی ها به این مسائل توجه نکردند و نامزدهای مورد حمایت حزب الله و مقاومت پیروز انتخابات لبنان شدند. وزیر امور خارجه روسیه گفت رویارویی بین کشورهای غربی و روسیه به منزله جنگ تمام عیار است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در دیدار با سران مناطق این کشور با بیان اینکه غرب علیه روسیه اعلان جنگ تمام عیار کرده است، اعلام کرد که جامعه روسیه و نیروهای سیاسی این کشور از تصمیم دولت برای رویارویی با این چالش حمایت میکنند. لاوروف افزود کشورهای غربی اقدامات ضد روسیشان را به بهانه جنگ در اوکراین تشدید کرده و از تحریم‌های اقتصادی یک جانبه گرفته تا تبلیغات کاملا فریبکارانه در رسانه‌های جهانی استفاده میکنند. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین علاوه بر ارسال تسلیحات به اوکراینی‌ها تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند. اقدامات کشورهای غربی علیه روسیه در حالی است که غرب بر رغم همه این اقدامات واهمه آن را دارد که تشدید تحریم روسیه در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش نفت و گاز شرایط اقتصادی اروپا و بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش به هم بزند. ادامه سیاست‌های ضد روسی در کشورهای اروپایی امنیت داخلی اروپا را نیز با خطر روبرو کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تأسف‌بار آبادان. واکنش طالبان با اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل و افزایش تلفات طالبان در پنجشیر افغانستان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید بر اثر چندین انفجار در کابل و مزار شریف در روز چهارشنبه تعداد زیادی از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند و عده‌ای هم زخم برداشتند. داعش مسئولیت انفجارها در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. این در حالی است که طالبان ادعا کرده بودند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش توان فعالیت در این کشور را ندارند و امنیت به صورت کامل برقرار خواهد شد. در گفتگوی با گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان درباره علل تداوم حملات انفجاری و تروریستی در افغانستان پرسیدیم.
فاجعه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد، انفجارهایی که در شهر مزار شریف و در کابل در ادامه سلسله حوادث تلخ گذشته صورت گرفت. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، امارت اسلامی طالبان در بدو تسلطشان مدعی تأمین امنیت سراسری در کشور بودند و در همین راستا ادعای برسمیت شناختن داشتند یا به انتظار برسمیت شناختن داشتند و مدعی بودند که حکومت پیشین توفیق نداشتند که امنیت سراسری را در کشور تأمین بکنه، راه‌های مواصلاتی را همینطور امنیتش تأمین بشه و حکومت دچار اختلاف و نزاع و کشمکش داشتند. ما حکومت یک پارچه و متحد ایجاد کرده ایم و بالاخره از هر جهت این زمینه فراهم تا ما برسمیت شناخته بشیم. خب در ادامه معلوم شد که این ادعا چندان با واقعیت‌های میدانی انطباق نداشته و نداره. خب ما حوادث بسیار تلخ و خونینی را شاهد بودیم که اکثر این حوادث را هم داعشی ها بر عهده گرفتند. خب در چندین مرحله ما چند فازی از این حوادث را داشتیم که خب در یک مرحله چندین مسجد پشت سر هم، اعم از مساجد شیعه و سنی اهل سنت، اینها مورد هجمه قرار گرفت و تعداد زیاد شهدا را داشتیم. بعد از یک دوره نسبتا کوتاهی ادعا شد که بالاخره اینها در حدی نیستند که ادامه بدن و بالاخره جنایاتشان ادامه پیدا بکنه، اینا قابل کنترل هست، اینا به صورت یک نهاد، یک سازمان و یک قدرت نگران کننده نیستن. خب بالاخره افراد و عناصر هستن که از جای تحریک میشه و اقداماتی انجام میده، ولی خب اقداماتی که روز چهارشنبه انجام گرفت و در ادامه اون سلسله حوادث گذشته، اینا طبعا بیانگر این حقیقت هست که داعشی ها رفته رفته جایگاهی بسیار قدرتمند در داخل افغانستان پیدا میکنه. طبق گزارش هایی که وجود داره، بسیاری از عناصر مخرب داعشی از کشورهای منطقه وارد افغانستان شدن و اینها به صورت کاملا ارگانیک سازمان یافته و مورد حمایت از بیرون دارن کار میکنن و بسیار به صورت گسترده سربازگیری دارن و حتی شایعاتی هستن که ظرف یک ماهی آینده یا کمتر یا بیشتر بنا است که باز خلافت اسلامی در افغانستان از عادت داعشه ها اعلام شود. بنابراین اینا طبعا با اون ادعایی که امارت اسلامی طالبان داشت انطباق نداره. معلوم میشه که در درون طالبان هم یک مقدار خلأهایی وجود داره که نمیتوانه از پس برخی از حوادث بر بیاید و اون تسلط اولیه در حقیقت همون شوکی بود که بر مردم وارد شد و بالاخره چون عوامل ناامزا هم خود اونها بودند در برابر حکومت قبلی، وقتی حکومت در اختیارشون قرار گرفت و حکومت پیشین دیگه بالاخره نزاعی نداشت و بالاخره حکومت و نظام و کشور و منطقه و جغرافیا را تسلیم اونها کرد، دیگه طبعا اونجا دیگه زمینه برای نزاع و کشمکش و این حرفا نبود، دیگه فضایی برای ناامنی نبود. اما در ادامه ما شاهد بودیم که نه، گروه های دیگه ای وجود داره، عناصر دیگه ای وجود داره که اینا ریشه به بیرون افغانستان داره و از سوی کشورهای قدرتمند اینها حمایت میشه، اینا ساپورت میشه، اینا از مناطق کشورهای مختلف در اینجا آورده میشه و این شدیداً مایه نگرانی مردم ماست و مایه نگرانی کل منطقه هم هست. کشورهای همسایه افغانستان به هم قطعاً نگران میکنه، چون اونها نیامدن که فقط در افغانستان بمانن و همونجا را ناامن بسازن، بلکه اونها اهداف بسیار وسیعی در منطقه دارن که طبعا نگرانی های وسیعی را در خود منطقه ایجاد کرده.
بسیار تشکر آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل که چند روزی است در افغانستان حضور داره. در یک نشست خبری در کابل گفته که این حملات اخیری که در افغانستان رخ می‌ده سیستماتیک است. به نظر شما منظور آقای بنت از سیستماتیک چی است؟
خب سیستماتیک میتونه دو تا معنا داشته باشه. یک معنای او اینه که بله، ممکنه خود عناصر درون حکومت خب یا یک بخش خاصی از درون حکومت این برنامه ها را مدیریت بکنه در راستای یک سلسله اهداف مشخصی، که خب حالا این اهداف باز از کجا تعبیه میشه، تأمین میشه یا مدیریت میشه، اون بحث علاحده است. اما یک بحث سازمان یافته بودن، منسجم بودن اینها به معنای دیگه هم ممکنه داشته باشه و اون معنای دومیش اینه که ممکنه از بیرون و که قبلا هم اشاره کردم توسط کشورهای قدرتمند بیرونی مانند آمریکایی ها که دل خوشی از قدرت‌های منطقه‌ای ندارن و از افغانستان هم به شکل خفتبار بیرون شدن، عقده‌مند هستن، میخواهن باز به شکل دیگه عقده‌های خودشان از سر مردم افغانستان خالی بکنن و یک نقطه ایزایی برای حریف های منطقه خودشان ایجاد بکنه. از این جهت میتونه بالاخره به صورت کاملا سیستماتیک و ارگانیک از سوی اونها مدیریت شود، به گونه ای که حکومت فعلی توان کنترل او را نداشته باشه یا همون جرأت کنترل او را نداشته باشه، همون گونه که در حکومت پیشین هم متاسفانه اوضاع از همین قرار بود. حکومت پیشین هم بالاخره با اینکه یک حاکمیتی وجود داشت ولی کارهایی صورت میگرفت که فوق اراده و اختیار حکومت، بالاخره از سوی آمریکایی ها و سوی غرب ها اقداماتی صورت می گرفت که خب ثمره او اقدامات همین بود که ما امروز شاهد هستیم، یک حکومت رسمی منتخب مردم را کاملا ساقط کرد و بالاخره یک گروهی که در محاق فرو رفته بود، در حال اضمحلال و از بین رفتن بود، آنچنان پروبال داد و پرورش داد و چاق کرد و بالاخره حکومت رو کاملا در اختیارشان قرار داد. این مطلب رو چیزی نیست که کسی نفهمه، مردم دنیا متوجه نشه یا مردم افغانستان متوجه نشه. بالاخره بنابراین پس ای که به صورت سیستماتیک، خب بله میتوانن به بخش هایی، چون در درون حکومت فعلی هم اختلافات عدیده وجود داره، خب یک سر اختلاف سیاسی وجود داره، اختلاف دیدگاه هست، اینها هم ممکنه به نحوی بی تأثیر نبوده باشه در جهت ایجاد رخنه و یک مسیر و عبور و یا یک دالان عبور تروریست ها از بیرون به داخل، این ممکنه بی تأثیر نبوده باشه. و در عین حال ما قدرت های مافوق قدرت حاکمیت فعلی داریم که بالاخره اونها تصمیم گیرنده های هستن که در راستای اهداف خودشان هر اقدامی را برای خودشان مجاز میدانن و تا هنوز هم اقداماتی کردن و از این به بعد هم دور از انتظار نخواهد بود که اقدامات شدیدتری داشته باشه و بالاخره مزاحمت ها و چالش های وسیع تری را باز برای مردم افغانستان و منطقه ایجاد بکنه.
شما اشاره کردین به نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از افزایش ناامنی ها در افغانستان و قوت گرفتن گروه های تروریستی. امروز نشستی با عنوان نشست امنیت منطقوی در دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است، از دیروز شروع شده. مشاورین امنیت ملی کشورها، برخی کشورها از جمله ایران و روسیه و هند حضور دارند. خب در این نشست هم ابراز نگرانی شده نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان. به نظر شما این نگرانی ها تا چه اندازه جدی هست و آیا دولت ها خواهند توانست که او دیدگاه های خودشان را به طالبان تحمیل بکنند که جلو این ناامنی ها و قوت گرفتن گروه های تروریستی را بگیرند؟
در اینکه نگرانی ها جدی است هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود نداره، همونطوری که شما اشاره کردن در اجلاسی که در تاجیکستان در دوشنبه همکنون هم در حال برگزاری هست و تسامی میگرفته میشه، صحبت های صورت گرفته، ابراز شده. و در این حال ما شاهد یک سری تنش ها در مرز تاجیکستان با افغانستان بودیم، در مرز ازبکستان با افغانستان بودیم، در مرز جمهوری اسلامی ایران با افغانستان بودیم و بالاخره و خیلی مسائلی که اتفاق افتاد به نحو مباحث حقوقی که وجود داره، حقابه هایی که وجود داره، خطوط مرزی که وجود داره، همه اینها بالاخره یک سری زمینه های چالشی وجود داره که با توجه به نابسامانی هایی که در کشور افغانستان از یک حاکمیت مطلق و به اسلام رسمی وجود نداره از سوی البته دنیا، درسته امارات اسلامی برای خودشان رسمیتی داره در داخل اما مردم دنیا او را به رسمیت نشناخته، لذا زمینه فرسایش وجود داره، زمینه نفوذ نیروهای نفوذی وجود داره و زمینه کانونگذاری های ناامنسازی از سوی قدرت های بیرونی وجود داره. خود طبعا تقابلی که غربی ها با بعض قدرت های منطقه ای داره، خب حوادثی که در اوکراین جاری است و همینطور بعضی مباحث دیگه ای که وجود داره، مجموعه اینها بالاخره ما شاهد یک تقابل تقریبا بین المللی و شبه جنگ جهانی فعلا هستیم که خب قدرت ها سعی میکنن از هر منطقه و از هر گذرگاهی برای ضربه زدن به حریف استفاده بکنه. خب طبعا همکنون ما تنش های جمهوری اسلامی را با آمریکایی ها داریم، خب طبعا یکی از اون میادینی که میتونه این تنش افزایش پیدا کنه میتونه افغانستان بوده باشه، با روسیه همینطور، با چین همین گونه و خیلی مسائل دیگه ای که بالاخره خیلی کشورهای دیگه ای که در راستای منافع خودشان دچار تقابل هستن و تضاد هستن. افغانستان الان یک نقطه، یک کانونی هست که بالاخره در اونجا هر کسی میتونه راحت ورود پیدا بکنه و در اونجا با رقبای خودشان هماوردی داشته باشه که عملا ما ایره متاسفانه شاهد هستیم، چون نظام موجود در حد و توان نیست که متاسفانه از عهده همه این چالش ها برآید، چون هنوز خودش از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، حتی همسایه ها او را به رسمیت نشناختن، یعنی حتی نتوانستن همسایه های پیرامون خودش را قانع بسازه تا اینها او را به رسمیت بشناسه. از این جهت مشکلات زیادی در انتظار مردم افغانستان و جامعه افغانستان که البته ما انتظار داریم که حاکمیت فعلی هر چه زودتر به خود بیایه و بالاخره از این حالت خودخواهی و تکبر و جهل مرکب خارج بشن و واقعیت‌های ملموس جامعه را درک بکنن و کشور را از این بیشتر به بحران سوق ندن.
گل محمد مختاری بود، آگاه مسائل افغانستان در خصوص تداوم حملات انفجاری و تروریستی در افغانستان. سید احمد سجادی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه افغان، گفت که خلاف گذشته رقابت‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف طالبان بیش از تندروی‌های مذهبی مشاهده می‌شود. همکار ما حسین زاده نظرات و دیدگاه‌های سجادی از آگاهان مسائل افغانستان و فعال رسانه افغان را پرسیده که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
واقعیت چیست که هر حکومتی که تازه تأسیس میشه به هر حال مشکلات را به همراه داره. با توجه به سابقه ایم که طالبان داره و یک تجربه از حکومت داری را اینا در دهه 70 داشتن و به نظر میرسه که خلاف تصورایی که در 8-9 ماه گذشته بخش رسانه ها گمانه‌زنی میکردن، مبنی بر این که ممکنه در واقع طالبان شکل جدیدتر از حکومت در افغانستان پیاده کنن، گرچه که تا حدودی نشان داده که این اتفاق هم در 9 ماه گذشته افتاده، اما به نظر میرسه که در طالبان دو تا مسئله خیلی مهم هست. در گذشته بحث مذهب بسیار پررنگ بوده در بین طالبان، الان در کنار مسائل مذهبی بحث رقابت هم مطرح میشه. یعنی در دهه 70 ما شاهد ازی بودیم که تندروی های مذهبی وجود داشته که تندروی ها بر همه مشکلاتی که در افغانستان بوده حتی در نوع حکومتداری طالبان میچربیده. اما علاوه بر این که در حکومت جدیدی طالبان در 9 ماه اخیر به نظر میرسه که تندروی مذهبی تا حدودی کاسته شده به خاطر هم دگرگونی که طالبان دچار شدن و به جای از او در واقع رقابت خودش را بیشتر نشان میده که این بیشتر از این که در واقع سلطه مذهبی داشته باشه در واقع بحث سیاسی شدن طالبان را پیش میکشه. به همین خاطر هست که ما هر از گاهی در واقع اختلاف بین طالبان را به خصوص گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه وجود داره اگر بخوایم ارزیابی بکنیم این مسائل بیشتر سیاسی هستند تا جنبه مذهبی داشته باشه. در اخیر هم در واقع این مسئله اختلافی که بین شبکه حقانی که در واقع در طی سالها بازوی نظامی طالبان بوده و همچنین بخش سیاسی و نسبتاً قدیمی در طالبان مثل تیم‌های قندار، ملا برادر و حتی افرادی که در گذشته منصوب به تیم‌ها بوده، اینا جنبه سیاسی پیدا کرده. شاید بتانه در واقع آدم بگه که برای تثبیت حکومت یک روند طبیعی به نظر میرسه، اما به روشنی نمیشه الان در مورد رقابت سیاسی نظر داد که آیا در ماهای آینده اینا تاثیر میگذاره روی انسجام و نوع نظامی که طالبان میخواد او را در افغانستان پیاده کنه، به خاطر از اینکه مسائل بین المللی و مسائل داخلی هم در این داستان دخیل هست، چون اون مسائل بین المللی نوع رابطش با جامعه جهانی و واکنش‌هایی که در داخل افغانستان ممکنه به وجود بیاید و اینها همه میتونه در این رقابت بین طالبان تاثیرگذار باشه که اگر عامل بیرونی برای رقابت پیدا شود دوباره طالبان این رقابت سیاسیشان در داخل کمتر خواهد شد، اما اگر در واقع عامل بیرونی به وجود نیاید مثل مثلا تهدیدات از سوی جبهه مقاومت مطرح میشه یا پیش‌بینی‌هایی که برخی کارشناسا داده بودن با گرم‌تر شدن هوا ممکنه مقاومت‌های مسلحانه شکل بگیره، اگر عاملات بیرونی از دست اتفاق نیفته در داخل افغانستان به نظر میرسه که تا حدود رقابت‌های سیاسی بیشتر خودش نشان بده و اما نمیتونیم به راحتی بگوییم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
سید احمد سجادی بود، فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل افغانستان در خصوص رقابت‌های بین طالبان. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خب دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه. انشاءالله افغانستان در هفته‌ای که گذشت این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می‌کنیم. در برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با توافق امارات با معاون نخست وزیر طالبان صحبت خواهیم کرد، نگاهی خواهیم داشت به اظهارات سخنگوی طالبان در رابطه با هند و همینطور در ارتباط با قرعه‌کشی مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا هم با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. در حالی که قطر و ترکیه ماها برای مدیریت مشترک فرودگاه‌های افغانستان با هیئت حاکمه افغانستان در حال مذاکره بودند، اما هفته گذشته دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان از توافق با امارات در این باره خبر داد. این توافق در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این ترکیه و قطر با سران طالبان ماها برای مدیریت 5 فرودگاه بین‌المللی افغانستان مشغول مذاکره بودند، اما مذاکرات به دلیل مخالفت طالبان با تأمین امنیت فرودگاه‌ها توسط نیروهای خارجی به بن‌بست خورد. محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی درباره علت تغییر رویکرد طالبان از قطر و ترکیه و سوی امارات می‌گوید:
اولا که باید عرض کنم که سخنگوی طالب ها اعلام میکنند که ما به خاطر استراتژی و معیاری سازی خدمات میدان هوایی دست به چنین قرارداد شدیم. قابل پیش بینی نبود که موافقتنامه همکاری ها امضا بشه، به دلیل از اینکه هم قطر هم ترکیه روزهای زیاد سرازی مصرف کرده بودند تا اینکه بتوانند در این خدمات اونا ارائه بکنند. طالب ها احساس نگرانی کردهاند که قطر چون نماینده آمریکاست و ترکیه هم عضو ناتو، نکنه از این میادین هوایی برای مقاصد که در آینده ممکنه ایجاد بشود از استفاده بکنه. از جانب دیگر دو قدرت بسیار بزرگ ترکیه و قطر باشند، نفوذ کافی بر شبکه های کوچک و کلان از طالبها دارد و توانه حضور خود در این میادین قدرتمندانه برای تبدیل وضعیت یا موقف سیاسی طالبها انجام بدهد. قطعا طالبها با پیشبینی چنین امورات خواستن به صورت مستقل عمل بکنن و با امارات عربی متحده که روابط چندان با قطر هم نداره بدون شک خواستن امضا بکنن تا هم استقلالیت خود نشان بدن و هم احساس کردن که وابستگی های تجارتی و به عنوان یک جغرافیای امن برای طالب ها بیشتر به دسترس میکنند امارات عربی متحده باشد و هم سرمایه گذارهای بسیار زیادی که از افغان ها اونجا وجود داره میتونن موجب اعتماد بیشتر باشه و سرمایه گذاری و تجارت هم بهبود ببخشد. قطری ها در افغانستان به افغان هایی که در قطر وجود دارند چنان رابطه تجارتی سریع ندارند، ولی قطع افغان هایی که در امارات هستند که به تعداد چندین هزار افغان در امارات زندگی میکنند و اغلب تجار افغانستان اونجا قرار دارند، به خاطر کسب اعتماد بیشتر میان امارات عربی و امارات اسلامی در افغانستان دست به چنین کار دارند. ولی نقطه ظریف در اینجا همان نگرانی ها و تشویش هایشان از مقاصد بود که ممکن عضو ناتو که ترکیه باشد و قطر هم که به عنوان نماینده منافع آمریکا در منطقه در آینده ممکن است داشته باشد و از این میادین استفاده کند.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه و سخنگوی رسمی این گروه گفت هند باید بر اساس منافع ملی و متقابل با دولت طالبان در کابل روابط برقرار کند و همه پیوندها را با دولت سابق اشرف غنی قطع کند. سهیل شاهین در مصاحبه با یک خبرگزاری هندی گفت هند باید به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با مردم افغانستان باشد و سفارت خودش را در کابل بازگشایی کند. و همچنین افزود دولت موقت طالبان با تأمین امنیت کامل دیپلمات‌های هندی متعهد می‌باشد. هند سفارت خودش در کابل در ماه آگست 2021 پس از تسلط طالبان بر کابل تعطیل کرد. پیش از آن هند کنسولگری‌های خودش در مزار شریف، قندهار، هرات و جلال آباد هم تعطیل کرده بود. نظر سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم درباره اظهارات سهیل شاهین و رویکرد هند به طالبان.
خب مستحضر هستید که اولا هند یک سابقه طولانی رقابت و کشمکش با همسایه افغانستان پاکستان داره و تعارض منافع هند و پاکستان در افغانستان هم کاملا ملموس و قابل توجه بوده. نوعا سیاست‌های هند در افغانستان به گونه‌ای بوده که در نقطه مقابل پاکستان قرار می‌گرفته و از این جهت در طی سالیان گذشته هند معمولا در مقابل اون مجموعه‌ای بوده که مورد حمایت پاکستان به حساب می‌آمده. به همین دلیل و به همین تناسب در طی چند دهه گذشته هند معمولاً با جریان‌های همراه بوده و همکار بوده در داخل افغانستان که این جریان‌ها دقیقاً در نقطه تقابل و تضاد با طالبان قرار داشتند، به دلیل اینکه طالبان یک ارتباط وثیق و تنگاتنگی با پاکستان داشتند و معمولاً در اختیار پاکستانی‌ها به حساب می‌آمدند. از این جهت رابطه هند و طالبان در طی چند دهه گذشته رابطه خیلی دوستانه و صمیمانه‌ای نبوده، بلکه هم در دوره مقاومت اول و هم در طی چند ماه گذشته به نظر این گونه استنباط می شده که هندی ها از کسانی که در مقابل طالبان می جنگن یا مخالفان سیاسی طالبان هستند بنا داشته که حمایت بکنه. در دوره طالبان اول یعنی در دهه 70 شمسی که محور هند، ایران و روسیه در کنار یک دیگر از جبهه مقاومت حمایت بسیار گسترده ای را به خرج دادن و عملا از جبهه مقاومت به شکل بسیار وسیع حمایت کردند، در این دوره با توجه به اینکه بازی‌های سیاسی در افغانستان بسیار پیچیده شده و از طرف طالبان هم کوشش کردند که یک چهره جدیدی از خودشان نمایش بدهند در طی چند ماه گذشته و تلاش کردند که این گونه وانمود کنند که با کشورهای همسایه از در دوستی می‌خواهند وارد شوند و یک راه تعامل را با کشورهای منطقه و همسایه بپیمایند، برخی از کشورهای همسایه از جمله ایران، چین و روسیه با نگاه محتاطانه‌ای نسبت به طالبان برخورد کردند. از طرف دیگر یک خطر بالقوه به نام خطر داعش هم در افغانستان احساس میشه که این کشورها تصورشان این هست که ممکن هست با ابزار طالبان بتوانند در مقابل داعش بایستند. از این جهت این کشورها در روابط خودشان با طالبان با احتیاط بیشتری برخورد کردند، هرچند که تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناختند اما کوشش کردند که آخرین امکان تعامل با طالبان را هم بسنجند و تا جایی که ممکن باشد با طالبان تعامل داشته باشند. اما هند گویا این گونه نبوده و در طی همین چند ماه برخلاف متحدین منطقه‌ای خودش از همان ابتدا هم با طالبان موضع داشته و نسبت به طالبان با بدبینی برخورد کرده و هشدار سهیل شاهین هم ناظر به هست. یعنی طالبان انتظار داشتند که هندی ها هم مانند روس ها و ایرانی ها و چینی ها یک روش ملایم تری را نسبت به طالبان دست پیش بگیرند و این اتفاق گویا نیفتاده و الان این مسئله باعث شده طالبان سخت عصبانی باشند از هندی ها. بنابراین اولا مسئله رقابت هند و پاکستان و ثانیا حمایت های پیدا و پنهان هندی ها از مخالفین طالبان به نظر می رسد که زمین ساز این موضع گیری از سوی مقامات طالبان هست.
مسئولین مرزی ایران و افغانستان و منظور رایزنی در ارتباط با امور ترانزیتی دیدار و گفتگو کردند. طی این دیدار که در مرز اسلام قلعه ولایت هرات انجام شده، طرفین ساعت ورود و خروج مسافرین و همچنین عبور وسایط باروری را هم مشخص کردند. طبق خبرنامه وزارت خارجه طالبان، رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات گفت در این نشست فیصله شده که بعد از این روزهای جمعه پذیرش وسایط در قسمت ورود و خروج از جانب هر دو کشور صورت میگیره و در مورد تایم کاری مقرر شده که وسایط باربری از ساعت 7 صبح الی 7 عصر بدون وقفه از جانب هر دو کشور جریان داشته باشد. در ادامه روی رفت و آمد مسافران هم فیصله صورت گرفته. مسافران می توانند از ساعت 7 صبح الی 5 عصر از مرز بین دو کشور رفت و آمد کنند. برای اولین بار نیست که این چنین جلسات میان مقامات دو طرف برگزار می شود. آخرین بار مقاماتی از وزارت امور خارجه طالبان به ایران سفر کرده و روی چالش های میان مرزی صحبت کردند. و اما هفته گذشته قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 17 سال و زیر 20 سال آسیا برگزار شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره بیشتر توضیح داده.
در رده سنی زیر 17 سال افغانستان با تیم‌های تاجیکستان، تیمور شرقی و منگولیا همگروه شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه H هست. با توجه به شرایط کرونایی در واقع 7 گروه هست که در هر گروه یک کشور میزبان میشه. در گروه افغانستان تاجیکستان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان میزبان شناخته شده. مسابقات به صورت گروپی هست و 7 تیم خوب هر گروه به همراه 5 تیم خوب دوم به مرحله نهایی مسابقات راه پیدا میکنند. رقابت های افغانستان از تاریخ 9 تا 17 ماه میزان مطابق با اول تا 9 ماه اکتبر برگزار خواهد شد و مهمترین موضوعی است که خب اگر افغانستان بتونه در این مسابقات در جایگاه خوبی قرار بگیره میتونه که در سال 2023 در مسابقات جام ملت های آسیای زیر 17 سال در بحرین شرکت بکنه. عین همین قضیه در رده سنی زیر 20 سال هم است. ما در گروه G هستیم با تیم های عمان، تایلند و فیلیپین. در گروه جی عمان میزبان هست. ایجا مسابقات در واقع با 10 گروه قرعه کشی شده. 10 گروه تیمای اول هر گروه با 5 تیم خوب دوم به مرحله بعدی راه پیدا خواهد کرد و امیدوار هستیم که بتونیم در هر دو کاتگوری سنی درخشش خوب تیم ملی ما داشته باشه. در ماه سنباله مسابقات زیر 20 سال از تاریخ 19 تا 27 سنباله و مطابق با 10 الی 18 سپتامبر مسابقات گروه ما در عمان برگزار میشه. آمادگی فدراسیون فوتبال برای اعزام یا حضور قدرتمند هر دو تیم ملی ما در مسابقات گرفته شده. تیم زیر 16 سال ما که چند پیش در کافا شرکت کرد با توجه به اینکه حالا روی سکو نرفت برای مدال اما بازی خیلی خوب و امیدوار کننده داشتیم و این مسابقات کمک بسیار زیادی کرد برای نظم و انسجام تیم. قطعا از هفته پیش رو هر دو تیم تشکیل خواهد شد، جلسه برگزار خواهد شد، سرمربیان دو تیم انتخاب خواهد شد و ما در کابل کمپ تمرینی برای هر دو تیم برگزار خواهیم کرد. بهترین ها را از افغانستان از سر تا سر ولایات چهره خوب فوتبالی را جمع خواهیم کرد و هم 17 سال ما هم زیر 20 سال ما در کابل تمرینات خود آغاز خواهند کرد. کمپ تمرینی بیرون از کشور متاسفانه نداریم. آمادگی ما در کابل هست و ان شاء الله بعد از اینکه تیم به آمادگی کامل رسید عازم مسابقات خواهد شد و ما امیدوار هستیم با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در رده سنی نوجوانان داشتیم این بار هم هر دو تیم ما بتونه نتیجه بگیره و در رده سنی زیر 17 سال ما یک بار صعود هم کردیم به رقابت های آسیایی و امیدواریم این بار هم بتونیم این افتخار بزرگ کسب بکنیم.
محمد ابراهیم خدری ترکمنی ملقب به پهلوان ابراهیم که یکی از کشتیگران و مدال‌آوران پیشکسوت افغانستان بود درگذشت. بستگان پهلوان ابراهیم کشتیگیر پیشکسوت و ورزشکار مدال‌آور گفتند که او در شفاخانه‌ای در کابل درگذشت. او متولد سال 1309 در دره ترکمن ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان بود. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با محمد جعفری باران یکی از دوستان نزدیک پهلوان ابراهیم و نخست از وی خواسته تا در مورد مدال‌های پهلوان ابراهیم توضیح بده.
پنج مدال داشتشان. یک مدال از اندونزیست در سال 1962 میلادی از اندونزی داره. یک مدال برونز، یک مدال مقرب داره و یک مدال طلا. سه تا. دو تا دیگه از این سکر مدال افتخاری است. افتخاری است که نشان افغانستان داده و یکی هم از سکر در یک بازی ایران شرکت کرده بوده اما پهلوانی به کسی نگرفته به خاطر برگشت از این مسابقه نمیدونم حالا چی اتفاق افتاده بوده یا پهلوانی نگرفته با پهلوان تختی دیگه به خاطر او یک مدال
در برخی از تکتای پوستی هم سمرای پوستی افغانستان هم دیده شده که تصویر پهلوان ابراهیم نقش بسته در این تکتای پوستی. اطلاعاتی دارین در این زمینه شما؟
پیشتر از نماد پوستی در افغانستان اصد منظره های تاریخی افغانستان بود. این از فرد خیلی کم دیده شده. از فرد ما دو سه تا خواننده داشتیم که رحمت داری بود که خود خلقی ها پوشتن با یه جنب نشد. بشنه هاشون رو بودن و چاپ نشد. در دوره خلقی ها بهشون بله این پوست چاپ شده. سه تا چاپ شده. یکی از این که جوری تصویر شما می